بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
موضوع بحثمان بررسی دیدگاه فلاسفه اسلامی است درباره این که معجزات و خوارق عادات آیا فعل مستقیم و بلا واسطه خداوند متعال می باشند یا این که به وسائطی واقع می شوند که حالا از جمله اون وسائط نفس و اراده کسی است که معجزه توسط او ظاهر و صادر می شود. دیدگاه متکلمین اسلامی را عرض کردیم، اشاعره که خب معلوم است بر اساس مبناشان قائلند که همه حوادث فعل مستقیم و بیواسطه خدای متعال است. اما متکلمین عدلیه یعنی امامیه و معتزله بر حسب اون عباراتی که عرض کردیم خوارق عادات از نظر اونها هر دو قسمش ممکن است، یعنی دلیلی اونها ذکر نکردن که حتما باید فعل مستقیم و بیواسطه خداوند باشد یا نه قدرت را خدا اعطا بکنه، علم را خداوند اعطا بکند به پیغمبر یا به ولی خدا و پیغمبر یا ولی خدا به واسطه اون علم و اون قدرت ویژه کار خارق العاده را انجام بدهد. هر دو قسمش از نظر متکلمین عدلیه مخصوصاً امامیه شدنی است. ظواهر آیات هم که عرض کردیم همینه، یعنی ما اگر بخواهیم این بحث را از نظر ظواهر آیات قرآن کریم بررسی بکنیم همین حرفی است که متکلمین گفتند، یعنی هر دو قسمش ممکن است و واقع شده است بر حسب ظواهر آیات. اما حال ببینیم که فلاسفه اسلامی بر حسب یعنی بر اساس مبانی که در هستی شناسی دارند در این مسئله چه میگویند؟ یک مسئله ای را یا یک قاعده ای را فلاسفه معتقدند که عبارت است از این که میگویند علت المتغیر متغیر و علت الثابت ثابت. یعنی اگر معلول امری است متغیر، علت مباشر آن هم، علت قریب و مباشر آن هم باید متغیر باشد، و اگر معلول از نظر وجود ثابت الوجود است، فاعل مباشر و علت قریب آن هم ثابت الوجود است. خب چه این قاعده چه دلیلی دارد؟ گفتن که ما بین علت و معلول تلازم وجودی برقرار است، یعنی وقتی که معلول وجود دارد در هر زمانی یا در هر رتبه‌ای که معلول هست حتما علت تامه آن هم باید محقق باشد و الا تخلف معلول از علت لازم خواهد آمد، به عبارتی قاعده علیت نقض خواهد شد. پس هر کجا که معلول وجود دارد یا هر جزئی از معلول اگر ذو اجزا است هر جزئی از معلول که وجود دارد قطعا باید علت تامه آن هم وجود داشته باشد. وقتی که این معلول متغیر است پس علت مباشر و یا علت قریب آن نمیتواند یک امر ثابتی باشد، متدرج الوجود نباشد، برای این خاطر اینکه اگر این چنین نباشد، یعنی علت قریب و علت مباشر آن تدریجی الوجود نباشد، اون وقت معلول ما که فرض این است که تدریجی و متغیر است، پا به پای این اجزای وجودیش و این اجزای تدریجیش، پا به پای این اجزا و این هویت تدریجی، علت بالا سرش نیست، علت همراهش نیست. چون شما فرض کردید که علت ثابت الوجود است، ممکن است که بگویید که اون جزء اول این معلول سایه علت بالا سرشه و کنارشه، همراهشه، اما وقت اون جزء بعدی، جزء بعدی، جزء بعدی، چون همجور این تدریجی الوجود است، اون وقت اون علت چون پا به پای این معلول تدریجی نیست، نو نمیشه و ثابته، پس با این اجزای وجودیه معلول علت دیگه نیست. پس کان المعلول بلا علته، این در واقع نقض قاعده علیته، چون مقتضای قاعده علیت این است که امکان ندارد وجود المعلول بلا وجود العله باشد. اگر چنانچه این معلول ما زمانمند است و تدریجی الوجود است، تدریجاً دارد به وجود میاد، همراه با این اجزای وجودیش که تدریجاً دارد حاصل میشد، علتش هم هی باید باشه، یعنی علتش هم باید مثل خودش آنن فآنن تجدد پیدا کنه، متغیر بشه. البته علت قریبش، اون علتی که کنار معلول و مباشر با معلوله، مانعی ندارد که یک علت بعید داشته باشد که از کنترل از دور بکنه، یعنی اون در حقیقت، حالا خارجی میگن ساپورت کنه، هی این را امداد کنه، اعانه کنه، افاضه کنه، از دور این علت قریب را امداد کنه، اعانه کنه، که این علت قریب در حال چه باشه؟ در حال تجدد باشه. پس علت المتغیر متغیر. اگر ما این را قبول نکنیم، عرض کردم میگن قاعده علیت در واقع نقض میشه و قاعده علیت قابل نقض نیست، علیت یا هست یا نیست. یه نمیشود که ما بگوییم علیت را قبول داریم، اما اینجا نه، اینجا مثلا تخصیص میزنیم. پس یک چنین حرفی را فلاسفه، یک چنین قاعده است که این را هم در کتاب‌های حکمت متعالی اگه بخواید دنبالش بگردید، در مبحث قوه و فعل معمولا مطرح میکنن، این در اسفار جلد سوم به این پرداخته، کمان که بدایت الحکمه و نهایت الحکمه در هر دو کتاب در همون بحث قوه و فعل آمده، چون بحث قوه و فعل بحث تغییره دیگه، که خروج و شیء من القوه الى الفعل چه تدریجا، و اونجا این بحث را مطرح میکنن که بله، این امری که متغیر است، حرکت که امری است تدریجی الوجود، علت قریب و علت مباشر آن هم باید مثل خودش چه باشه؟ تدریجی الوجود باشد، که معیت علت و معلول خلاصه حفظ بشه، که این علت تام تحقق پیدا کنه. خب سوالی که از آقایان می شود و در واقع حالا یک انقلتی که اینجا مطرح می شود و شده ها، یعنی خودشون مطرح کردن این رو بحث کردم، این است که خیلی خوب، بالاخره آخرش چه؟ حالا شما میگویید که این شی متغیر است، یه علت متغیری هم دارد، دوباره اون علت متغیر هم خودش متغیر است، طبق قاعده شما باید اون هم یک علت متغیری باید داشته باشد، حالا هر چه باشد، دوباره نقل کلام کنیم در اون علت متغیر، اونم متغیر است دیگه، شما میگه خود نمیگید متغیر است، واجب الوجود هم که نیست که، ممکن الوجوده، اونم علت میخواد. خب بالاخره به کجا میرسیم؟ تسلسل را میپذیرید، یعنی که باطله، به کجا وصلش میکنید اون آخری را؟ بله، این الف متغیر است، معلول به علتش است، کنار دستش، همراه خودش، اونم متغیر، به هم دوباره علت میخواد، میریم سراغ جیم، جیم علت بعض اونم متغیر. خب جیم هم دوباره متغیر است، علت اون چیز میگی دال، دال هم متغیر است، علت اون چیز مثلا میگی تا، همینجور بالاخره آخر ندارد که به کجا میرسه. یا باید بگویید که دور میشود یا باید بگویید تسلسل میشود، هر دو محال است. اما دور بگیم میشود یعنی اون مثلا علت چهارم که حالا گفتیم جیم و به و جیم و دال مثلا به اونجا رسیم، به تا رسیدیم، خب اون متغیر از علت اون چی چیه؟ اون دوباره برگرده علتش به معدولهاش، حالا به یکی از معدولهای زیر دستش بگیم بله علت تغییر اون یکی از این معلولهاست، این میشه دور که باطله. معلول که نمیتواند علت خودش باشه که دور باطله. تقدم و شی بنا بر نفس میشه، توقف و شی علی نفس میشه از محال. یا بگیم که نه این نهایت ندارد، الا غیر نهایه جلو میره، به جایی نمیرسه، یعنی ما به یک علتی که دیگه اون علت متغیر باشد متغیر نباشد نمیرسیم. الا غیر نهایه سلسله علل بی نهایته، اینم که محاله. که این معنیش این است که این الف که اینجا فرض کردیم معلول هست محاد محقق بشه، وقتی محقق میشه که بی نهایت محقق بشه تا این بشه، چون وجود این وابسته به اینه، اینم وابسته به اینه، اینم وابسته به اینه، اینم وابسته به اینه، همطور اینم وابسته به اینه، معنیش این است که تا این بی نهایت ها نباشن این علت آخریه نمیشه، تا این علت آخری نشه معلوله نمیشه. اینا که هیچ وقت نمیشه دیگه، ما هیچ وقت بی نهایت نداریم که بالفعل بی نهایتی داشته باشیم که این تأمین بکند این معلول را، که ما نداریم که، اونام که محاله. و چکار میکنید؟ آمدن یه راه حل پیدا کردن. اون راه حل این است که گفتن نه ما میرسیم به یک ثابت و یه خور تمام میکنیم، این سلسله متغیرها الی غیر نهایی جلو نمیره. حالا مشائین یه چیز پیدا کردن، صدر المتعلم یه چیزی پیدا کرده که این آدرس داده حواله همه متغیرها، دیگه برن اونجا هرچی معلول متغیر آمد آقا ما کجا بریم پیدا کنیم علت خودمونو، میگه آخرش برو فلانجا، اونجا که رفتی دیگه کار تمامه. خب کجا باید بریم؟ آقایان مشائین گفتن که میرسد به حرکت دوری فلک، فلک هم قدیمه، یک حرکت هم دارد قدیم، یعنی همواره فلک بوده همواره حرکت بوده. آره فلک که امر قدیمه به زمان ها، نه قدیم ذاتی. این حرکت فلک هم که حرکت دوری دارد، دائما در حال چرخش بوده و بوده و هست و خواهد بود. پس یک حرکتی هست که دوام دارد، ثبات دارد، ثابتان فی حرکتهی، نه اینکه متغیرون فی حرکتهی، این دیگه حرکتش امر ثابته. تمام متغیرها زیر مجموعه های همین حرکت دائمی فلک هستند، در واقع این تأمین میکنن نهایتاً. حالا البته اون حرکت فلک هم از نفس فلک دیگه، اونا معتقد بودن که فلک موجود زنده است، نفس فلکی، جسم فلکی، قدیم اینجور معتقد بودن. افلاک را اجسام لطیفی میدونستن، عنصر نمیدونستن مثل اجسام زمینی، لطیف میدونستن، اثیر، ثیث نقطه، جسم اثیری، لطیف. نفس فلک هم که از عقل صادر میشه، عقل هم که یک امر باز قدیمه، یعنی امر ثابت مجرده. این نظام هستی رو اینجوری توجیه میکردن. البته همه به خدا برمیگرده دیگه، نهایت هم که مسبب الاسباب هم که خدای متعال، ذات اقدس الهی. اما این عالم هستی سلسله مراتب و نظام علیتش اینجوری چیده شده که در عالم طبیعت تغییر وجود دارد، حرکت وجود دارد. حالا حرکت باد هست، ابر هست، باران هست، انسان هست، نسیم هست، چشمه‌سار هست و بعضی هر چی، همه نباتات و حیوانات و جمادات و غیره، درسته؟ مجموعه این کاروان عالم طبیعت که در حرکت است، حرکتش معلول چیست؟ نهایتاً معلول اون حرکت دوری فلک است. و آن حرکت دوری فلک دیگه امر ثابته، یعنی این حرکتش یک امر جدید و حادثی نیست که دوباره اونم یه علت بخواد بگیم علت اون چی چیه، دیگه خودش قدیمه. البته معلول نفس فلک هست، نفس فلک هم که معلول وجودش به نام عقل، نهایتا هم که به خدای متعال برمیگرده. اونا اینجور توجیه کرده بودن این مسئله ربط و ثابت به چیز، ربط المتغیره. میدونید که از معضلات ها، یعنی شاید مشکل ترین مسئله فلسفه همینه، لااقل یکی از مشکل ترینش همینه، از عویصاته که ما چطور بیاییم متغیر را به ثابت گره بزنیم، ربط المتغیر به ثابت، حادث را به قدیم پیوند بزنیم، ربط الحادث به قدیم. این طرح شده دیگه، اونا اینجوری حل کردن. دقت فرمودی؟ صدر متعلم اینو قبول نداره، این حرف را نمیپسنده، این رو نپسندیده است، یعنی قبول نکرده. چرا؟ گفتن که خب بالاخره حرکت خودش عرض است، جوهر نیست که، حرکت از جنس عرض هست، مقوله ی عرضه، و کل ما بالعرض باید به یک ما به ذات منتهی بشه. ما نمیتوانیم مجموعه تغییرات عالم طبیعت را معلول حرکت بدانیم، حرکت خود این عرض هست، چطور میتواند علت جوهر باشه؟ مثلا جسم جوهره، جسم طبیعی که متغیر است جوهرون، و حرکت الفلک عرضون، اون وقت علت باید اقوای از معلول باشه، قوی تر باشه. عرض رتبه وجودیش از جوهر چه پایین تره، از عفو وجودن هست. لذا ایشان نپذیرفته، این توجیه مشائین را قبول نکرده. حالا مبناش درست است، بحث آخر است، اون که حالا شما میفهمید اصلا کو نفس فلکی و کو جسم فلکی، حرفا که به اون شکل که نیست، حالا یه بحث دیگریه، این بحث طبیعت شناسی قدیمه. حالا منهای اون مبنا، چون ملا صدرا هم این مبنا رو رد نکرده دیگه، با اینا همراهه، در طبیعیات فلسفه مشا رو رد نکرده، نقدهاش در الهیات، معمولا در الهیات من الاهم و اخص عمدش ایناست، چون در حکمت طبیعی ملا صدرا اونقدر صاحب نظر نبوده که، در حکمت طبیعی ابن سینا ملاتر از ملا صدرا بوده، اون دقیقتر بوده چون تخصص داشته. ملا صدرا در حکمت طبیعی خودش اونجور چیز نیست که به صلاح میدوندار باشه و صاحب نظر باشه و انا رجل و فلان و اینا جور نداره، حالا یه حاشیه چیزی بزنه. اما در الهیات دیگه خودش موافقه ابن سینا و غیره، ابن سینا میدانه در الهیات رتبه خودش خیلی بالا میدانه، و بالا هم هر سال. ایشان چون نپذیرفت، آمد یه راه حل دیگری پیدا کرد. اون راه حل چیه؟ ای گفتید دوستانی که فلسفه خوندید، حرکت جوهری، احسن. ایشان میگوید آقا جان تمام این حرکت‌های عالم طبیعت، همه این حرکت ها که در عالم طبیعت میبینیم، جنب و جوش ها و حرکت عینیه مکانیه، یعنی نمیدونم حرکت در مقوله فعل و انفعال و وضع و کیف و کم و ایناست دیگه. بله، درخت است مثلا رشد میکند، حرکت کمی پیدا میکنه، برگ درخت حرکت کیفی پیدا میکنه، میوه است هم کمن هم کیفن تغییر میکنه، یا حالا از جایی به جایی، از مکانی به مکانی حرکت واقع میشه، وضعش تغییر میکنه، مثلا فرض کنید زمین که دور خودش دارد میچرخد یا دور خورشید میچرخه. بالاخره جمیع این حرکات معلول چی هستن؟ معلول جوهر، چون اصلا حرکت تابع جوهره. حالا به قول علامه طباطبایی که دیگه بعد این را قضی لطیفتر کرده حرفای ملا صدرا را، اصلا عرض شأن من شؤون الجوهر، یعنی ارتباط عرض با جوهر خیلی زیاده، بالاتر از اینه که بگیم حالا مثل واگن و لوکوموتیو که به او وصل شده داره میکشوندش، نه اصلا مرتبه از وجود جوهره عرض اینجوریه. ولذا این عرض که متغیر است، برمیگرده به اینکه جوهر متغیره، جوهر طبیعی جوهر متغیره. وقتی که جوهر متغیر شد، یعنی در نهاد عالم طبیعت نارامی است، نهاد عالم طبیعت نارام و بیقراره. اونا میگفتن فلک دائما در حال حرکت. بله، اینا میگن که ایشون میگوید که خود جوهر جسمانی و جوهر طبیعی از اول که جعل شده است به جعل بسیط، جعل چه چیز؟ جعل متغیرن، وجد متغیرن، نه اینکه وجد ثم تغیره، نه اینکه اول جوهر را جعل کردن، ایجاد کردن، بعد اومدن یه حرکت هم به چی وصل کردن، نه، از اول از کمپانی که صادر شده، از کمپانی خلقت که جوهر صادر شده، صدورش متغیرن هست، لذا ذاتی شده دیگه. خب حالا این بخیر مشکل ما را حل کرد یا نکرد؟ از صدر متعالی سوال کنیم که آجان این تغییرهای عالم طبیعت، تحولها، تغییرها، اینها علت مباشرش و علت قریبش چیست؟ میگه قوه طبیعیه، القوه الجوهریه، صورت نوعیت طبیعیه، اون جوهر متغیره، اعراض جوهر هم خود به خود چی هم؟ متغیرن. توجه فهمیدیم؟ میگیم خیلی خوب، علت این جوهر متغیر چیست؟ اونم بالاخره معلوله دیگه، واجب الوجود که نیست، اونم معلوله، علت اون چی چیه؟ مگه شما نگفتید علت المتغیر متغیر؟ آیا یک جوهر متغیر دیگری علت این جوهر طبیعیه؟ که باز دوباره اون مشکل دور و تسلسل و اینا به وجود میاد. اگر میگید که نه، علت مباشر این جوهر متغیر یک موجود ثابت است، یعنی موجود مجرد است که دیگه مادین جوهران مجردان، نه عرضانا که مشاهین میگفتن اون حرکت اون قبول نداره، این حتما باید یه جوهر باشه، منتها نه جوهر مادی بلکه یک جوهر مجرد از ماده. حالا اون جوهر مجرد از ماده بر اساس مبانی آیان میشود عقل مثلا عاشر، حالا عقل فعال بفرمایید، میشه جوهر دیگه، اونم جوهره، منتها جوهری است که مجرد، اون به اذن الله، البته نهایتا به خدای متعال برمیگرده، به اذن الله فاعل این جوهر طبیعی متغیر است. خب قاعدتون که به هم خورد که آخر علت المتغیر متغیر، علت ثابت ثابت، الان علت شما ثابته و هو العقل، جوهر عقلانی، عقل که متغیر نیست، یعنی ثابت است در ذاتش و در فعلش. معلول چیست؟ جوهر جسمانی، جوهر طبیعی، جوهر طبیعی هم که در نهادش تغیره، پس معلول امر متغیر و علت امر چی؟ امر ثابت. این که دوباره این قاعده به هم میخوره، که میگن نه این قاعده به هم نمیخوره. میگن چرا به هم نمیخوره؟ میگن برای این که این جوهر طبیعی، جوهر جسمانی و جوهر طبیعی که متغیر است، در متغیر بودنش دیگه متغیر نیست، ثابت است، پس لهو وجه ثبات و له وجه تغیر، یه چیز است، این هویتش یک وجه ثبات دارد، اون چی چیه؟ ثابتون فی تغیره، چون نیست که این تغیر عین هویتشه، ذاتیشه دیگه، از ذاتی لا یختلف ولا یتخلف. این به جعل بسیط اینجوری جعل شده، جعل شده است که متغیر دیگه، تغییرش که دیگه علت نمیخواد که. اگر این جوهر جعل شده بود اولا، آنگاه تغییر بهش داده شده بود، اون وقت میگفتیم که اون موجود مجرده، یعنی اون عقل چطور اومده این تغییر را به این چسبونده، به این داده، آخه علت المتغیر متغیر نمیشه. اما اون جوهر مجرد اوجد به اذن الله، جعل کرده است به اذن الله، هاز شیء الذی ثابتون و متغیرون، این دو تا وجه داره، ثابتون چیز، متغیرون برای خاطر اینکه اصلا این هویتش تغیره، و ثابتون چون متغیر بودنش دیگه امر ثابته، این متغیر بودنش متغیر چی نیست، پس میتونه چهره ای به بالا داشته باشد، چهره ای به پایین، یک رویش به سمت عقل باشد که موجود مجرد است، یک رویش هم به سمت چه باشد؟ به سمت این متغیرات این عالم باشه که اعراض و اینا باشه. پس هم پوشش میدهد تغییرها را از اون وجهی که تغییر عین هویتشه، هم صلاحیت دارد که وصل بشه به چه چیز؟ وصل بشه به موجود مجرد که اون عقل باشه به اذن الله، برای خاطر اینکه این ثابتان فی تغییرهی. اون حرف آقایون مشا، این که در حرکت فلک میگفتن که ثابتان، حرکت فلک ثابت دیگه دائمیه، اونا رد نمیکنه. اونجا اشکال مولا صدرا چه بود؟ اون عرض است، حرکت عرضه، نمیتونه علت جواهر طبیعیه باشه. دقت کرد اونجا مشکلش این بود، ولی اونم قبول داشت که بله حرکت مثلا فلک دائمیه، دیگه دائمیه دیگه، دیگه در این جهتش ثابته. اینا حرف خلاصه صدر متعلقین ماحصل اون مطلبی است که در هم اسفار جلد سوم دارن، در کتاب بدایت الحکمه و نهایت الحکمه هم در همون بحث مرحله قوه و فعل اینا اومده. یالا من ماحصلش رو با زبان خیلی ساده به دور از این اصطلاحات خاص فلسفی را عرض کردم، ماحصل حرف اینه. اینا فرمودید خب، بعد یک کلامی ها رو بر اساس این مبنا، بر اساس این قاعده و این مبنا، فعل خارق العاده، شتر از کوه به وجود میاد، عصا اژدها می شود، ید بیضا حاصل می شود و سایر خوارق عادات، اینها از که صادر میشه؟ از خدای متعال. مستقیما میگن نمیشه، مستقیما نمیشه فعل خدا باشه. چرا؟ چون که اینا یک اموریست در عالم طبیعت، وقتی در عالم طبیعت شد امر متغیر الوجوده، وقتی که متغیر الوجود شد چطور میتواند معلول خداوند متعال باشد که اون متغیر نیست و ذاتش درش تغییر راه ندارد؟ پس باید یک واسطه ای بخوره. حالا اون واسطه نهایتا از نظر فلاسفه نهایتش اون نفس خود صاحب معجزه است. حالا اگه لازم شد بعدا حرفاشون رو میگیم، این قسمتش رو هم، که نهایتا میگوین فعل خارق العاده یصدر من الله، البته به واسطه چی چیز؟ به واسطه نفس خود نبی و نفس مثلا ولی. بله اون آیه رو میفهمید؟ یعنی که اذا اراد الله شیئا یقول له کن فیکون. حالا می عرض میکنیم خدمتتون، یقول او سر کنید و اون میرسیم به این مطلب. ولی این مطلب یک کلامی هم مرحوم الله صدرا داره غیر از اون بحثی که حالا من مبنا رو گفتم و اون قاعده، در این جلد هشتم اسفار، بعد میتونم باشه خدمتتون بخوانم. عنوان بحثم این است: الموجوداتو کلها من فعل الله لکن به تسخیر القوا و نفوس. بحث اینا، الموجودات کلها من فعل الله ولی با واسطه، لکن به تسخیر القوا و نفوس، یعنی فعلی که از ما آدم ها صادر می شود من الله است، منتها از طریق نفس. حالا هر فعلی می خواد باشه دیگه، خارق العاده یا عادی، در عالم طبیعت هر چی رخ بده همه من الله هست، منتها به واسطه قوای طبیعیه دیگه، فرقم نمی کند خارق العاده یا عادی دیگه، کلیه. بعد اینجا یک مطلبی رو مطرح فرمودن، باید میترسم خیلی طولانی هم بیه، صفحه 118 است، اسفار بله اسفار جلد 8 صفحه 118، این چاپی که بنده دارم، چاپ هر شاید که مصطفیه، حالا شاید اینا جدیدن چاپ شده که تغییراتی داشته باشه، با همون حواشی معروف علامه طباطبایی و من سرزواری و چند تا دیگه هاش. حالا یه مقدار عبارت رو دیگه من نخونم، عبارت از اینجا شروع میشه: ان سبب الفاعلیه لبدن الحیوان، ان سبب الفاعلیه لبدن الحیوان اما ان یکون امرا عدیم العلم ولی ادراک که تبائع، یا علم و ادراک نداره، و اما ان یکون امرا ذا علم، دو حالت داره، بدن الحیوان، حالا بدن انسان، بدن حیوان یعنی موجود حیوانی، این علت بدنش چیه؟ یا علم و ادراک ندارد یا دارد. خب اون اولی که ندارد که باطله، ول اول محال لشهادت کل فطرت سلیمه الا ان فاعل هذا ترتیب العجیب و نظم المحکم یستحیل ان تکون قوة عدم شعور. این نظام عجیب بدن الحیوان، بدن الانسان با این همه عجایب، علتش عدم شعور که نمیتونه باشه، این پس باطله. دقت کردیم؟ حالا ثانی، لا یخلو، دومیه ها، لا یخلو اما ان یکون هو الباری بلا واسطه املا، یا این علتش خدای متعال است بی واسطه یا نه با واسطه، دو حالت داره. ولی اول محالون، اینی که بی واسطه باشه را فعل خدا، اون محالون بالبراهین القطعیه والعدلت نقلیه، هر دو. چرا؟ اینجا شده دقت کنید. چرا؟ لأن ذاته تعالی اجل ان یفعل فعلا جزئیا متغیرا مستحیلا کائنا فاسدا. ذات اقدس الهی اجل است که خودش دست این کارهای پیش پا افتاده بزنه، اینا رو میده به خدمهش، به عمل و اکرهش. خود خدا دیگه وارد این کارها نمیشه، این جزئیات را، این چیزی که متغیر است اینا، عجل است که داخل این کار بشه. و من نسب الیه تعالی هذه الانفعالات و تجددات، هر کس بیاد بگه آقا این فعلهای جزئی پیش پا افتاده متغیر اینا خدا خودش درست میکنه، مستقیما دخالت میکنه، فهوه من الذين لم يعرفوا حق الربوبيه و معنى الالهيه، صفر نمرش صفره. هر کس چنین چیزی بگوید این ربوبیت نشناخته یعنی چی، اصلا الهیت حالیش نشده است یعنی چی، اگر بداند ربوبیت یعنی چی، الهیت یعنی چی، حرفا را نمیزن. و ما قدر الله حق قدره، آیه شریف است دیگه، و ما قدر الله حق قدره، دیگه حق خدا را کسی نشناخته، یا خدا را نشناختن، این حرف رو میزنن، او لم یعرفو معنی الفاعلیه و تأثیر، یا اصلا معنی فاعلیت نمیدونن چیه، یا معنی فاعلیت میدانن خدا را نمیشناسن، یا خدا را میشناسن اصلا معنی فاعلیت نمیدونن یعنی چی، همجور اینا را به خدا نسبت میدن. دقت میفرمایید؟ عجیب است. ملا صدر وقتی میخواد طرف را از رد خارج کنه دیگه حسابی مشتمال میده، آه حالشو میگیره حسابی، از هر جهت طرف دیگه جرأت نمیکنه چی بگه، یا خدا رو نشناخته یا فاعلیت نشناخته. و نشناخته است که و ان وجود کل معلول من فاعله القریب که وجود ضوء من المضیء، نفهمیده است که وجود هر چیزی از علت قریبش مثل نور است، شعاع است از اون جسمی که نور میده، مثلا خورشید، مثل شعاع خورشیده و خورشید اینجوریه. ول کلام من المتکلم، نسبتش مثل نسبت کلام و متکلمه، یعنی به هم وصلن، با هم هستن، این تلازم وجودی دارن. لا که وجود البناء والبنا، که بگیم عالم مثل یک ساختمانیه، خدا خلقش کرده ساخته، اینجور نیست ها، نسبت الفعل به فاعل اینجور نیست، اینا نفهمیده یعنی که این حرفا رو میزنه. توجه فرمودید؟ ولا شک لمن له قدم راسخ فی العلم الالهی، هر کس که در علم الهی، در الهیات، در فلسفه قدم راسخ داشته باشد، ولی حکمت التی هی فوق العلوم طبیعیه، این حکمت الهی که مافوق حکمت های طبیعی، حکمت طبیعیه، هر کس که اینجور باشه، ان الموجودات کلها من فعل الله، موحد است، میگه لا مؤثر الا الله، همه چیز فعل خداست، بلا زمان ولا مکان، خداوند فاعل همه چیز است، نه زمان میخواد نه مکان، ولی ولکن به تسکیل القوا و نفوذ و تبایع، البته خداوند متعال فاعل همه چیز هست اما به واسطه قوا و نفوذ و تبایع. بله، و هو المحیی و الممیت و الرازق و الهادی و المضل، بله، ولکن المباشر للإحیا ملکون اسمه المشهد که اسرافیل، ولل اماتا ملکون اسمه عزرائیل، یقبض الارواح من الابدان والابدان من الاغذیه والاغذیه من التراب، به اذن الله این کار را میکنه. ولل ارزاق ملکون اسمه میکائیل، یعلم مقادیر الاغذیه و مکائیلها. ولل هدایه ملکون اسمه جبرائیل، ولل ازلال دون الملائکه جوهر شیطانی اسمه عزازیل. منشه ازلالم اونه، اونم یه جوهر دیگری هم تا مادون ملائکه هست. ولی کل من هذه الملائکه اعوان، اینا فرمانده لشکرن، زیر دستشون هست، اعوان دارن. و جنود من القوا المسخره لعوامر الله تعالی، در تسخیر او هستن. و کذا فی سایر افعال الله سبحانه و ولو کانه، اینا بخوانن دیگه تمام، ولو کانه هو المباشر، یعنی خدای متعال، لکل فعل دنیم لکان ایجاده للوسائط نازله به امره الی خلقه. یه عبسایی اشکال دیگه است، میگه اگه اصلا بنا است که خدای متعال خودش این کارا رو بکنه، دیگه این وسائط برای چی خلق کرده؟ ولی مدبرات ابرا دیگه لغوه، دیگه خودش این کارا رو میکنه دیگه، این همه دستگاه بروکراسی درست کرده، هزینه کشور رو بالا میبره. حالا که بنا است خودش این کارا رو بکنه دیگه، این نظام بروکراسی برای چی میخواد دیگه؟ این اشکال دیگه است. میگه اگه بنا هست که خدای متعال خود این آیونی که میگن خودش این کار رو میکنه دیگه، این عمله و عکره و این عوامل اینا رو برای چی میخواد دیگه؟ تعالی الله ان یخلق فی ملکه عبثا عبث در فی ملکه و ذالک ظن الذین کفروا. این را گفت، این صفحه 118 شده، 118. خب نفس قوا را استخدام میکنه،
نفس خودش
محرکه، یعنی حالا مثلا
نفس خودش جوهریه که تغییر
خدوسن، البته نه بقا اندیگه، یعنی خدوسن النفس و جسمانیت الخدوس و روحانیت چه بقا، مبنای ملا صدرا اینه. اونا میگن روحانیت الخدوس و البقا، صدرا میگوید جسمانیت الخدوس روحانیت البقا، در بقایشون هم معتقده به روحانیتش دیگه، به تجردش. حالا این آیت بفرمایید دوستان، ببینیم که این حرف به هر حال، ببینید اولا مسئله مهمی است، شوخی نیست، آخر مسئله واقعا مهمه، از همون چیزایی که شهید مطهری میگه آدم یه عمر کار کنه تا اینا بفهمه ارزش داره، آخرش بفهمه بالاخره چی شد قصه، اگه بتونه بفهمه که چه شد خودش ارزش داره. اولا مسئله مهمه، ثانیا آیان هم فلاسفه بزرگی هستن، الله ابن سینا، صدر متعلمین، دیگران، شخصیت های کمی نیستن، برای اینا اهل فکر و عقلیت و در این که از نظر تفکر عقلی انسان های برجسته هستن، واقعا جای چیز نیست، جای انکار نیست دیگه. ما حالا چه فلسفه را قبول داشته باشیم نداشته باشیم، ما چه حرفای کانت را قبول کنیم چه نکنیم، کانت یه آدم برجسته ای بوده، نمیشه انکار کرد دیگه، شخصیت واقعا مغز متفکری بوده. برتران راسو بالاخره یه شخصیت متفکری بوده، حالا حرفشون قبول نداشته باشون بحث آخره، در این شکی نیست. ولی دو سه تا نکته به نظر میاد که باید به اینا تأمل کنیم، توجه کنیم. یک نکته این است که خواهش میکنم عنایت کنید اون فرمایش آقا هم که فرمودن، حالا میخوایم تو اون حوزه هم وارد بشویم. خود این بزرگواران، حالا عبارت میخوانم خدمت از صدر متعلهین، شهید مطهری، دیگران، خودشون فرمودن که هر چیزی، خواهشان دقت کنید، هر چیزی که وجودتون اصالت الوجود به خصوص رو مبنای ملا صدرا، وقتی که ما قائل به اصالت الوجودیم، یک، تشکیک در حقیقت وجودیم، دو، ببینید این مبانیست دیگه، خودشون اینا رو تأسیس فرمودن، بیان کردن، تبیین کردن، هر چه هست چه در علت و معلول وجوده، به قول علامه طباطبایی میگن ملا صدرا یه معضلی را حل کرد، مجعول چیست، جاعل چیست، مجعول وجوده، جاعل هم وجوده، ماهیت امر اعتباریه دیگه، هر چه هست وجود است در دار هستی، در دار تحقق، وقت مراتب داره، مقوله به تشکیک دیگه، حقیقتون واحدتن واحدتون مشککه. دقت کنید وقتی که ما این دو اصل را داریم، خود این صد متعلین جا جاهای مختلفی فرموده است، هر چیزی ولو قوه محض باشد فعلیت دارد، امکان ندارد در این نشأه، این عالم هستی ها، یه چیزی واقعیت داشته باشد که هیچ وجه بالفعل نداشته باشد. اصلا وجود مسابق با چیه؟ وجود مسابق، نه مساوی ها، مسابق با فعلیته. نمیشود که یه چیزی باشد که خارجیت نداشته باشد، حتی اون وجود ذهنی خودش خارجیه. وجود ذهنی در مقایسه ذهنیه و الله خودش خارجیت دارد. وجود بالقوه نسبت به اون مرتبه بالقوه از والله خودش فعلیت دارد. حتی هیولا که گفتن جوهری است که کمپانی قوه است، اصلا فعلیتش قوه است، بالاخره اونم یه فعلیت دارد دیگه، در قوه بودنش که دیگه بالقوه که نیست که، اگه اینطور نیست. دقت کنید هر امر متغیری هم که درش تغییر هست یک وجه ثابتی دارد. کل شیء که له الوجود یک وجه ثابتی داره. حالا یه عبارتی از خود ملا صدرا بخونم خدمتتون، ببینید از همون جلد سوم. این بحث امروز به پایان نمیرسه چون بحث سنگینیه، ولی عرض میکنم که بعد روش انشالله تأمل بفرمایید، روش کار بکنیم. بله این عبارت ملا صدرا اینه، جلد سوم صفحه 68. لکل شیء، دقت کنید ها، لکل شیء، شیئیت مگه مساویه با وجود نیست؟ مساویه با وجود نیست، هر چیزی شیئیت داره، وجود داره دیگه، هر چیزی که وجود داره، کل وجود، یعنی هر وجودی هر جا مخواد باشه، از حیولا بگیر تا به واجب الوجود، لکل شیء ثبات ما، هر چیزی یک نحوه ثبوت ثبات داره، یعنی امکان ندارد که چیزی در این عالم وجه ثبات نداشته باشد. و فعلیت ما، خواهش من دقت کنید این عبارت رو خوب دقت کنید، و انما الفائز من الجاعل، و انما الفائز من الجاعل نحو ثباته و فعلیته. اونی که از جاعل میخواهد فائز بشه، یعنی صادر بشه، همون نحوه ثباتشه. حالا شما همین قاعده رو بگیرید، همین مطلب را، کل شیئن دیگه، کل شیئن جوهر عرض هر چی میخواد باشه، هر چیزی که وجود داره دیگه، یه وجه ثبات داره و از اون وجه ثباتش فائز من الجاعل است، یعنی من الله تعالی است. خب ما طبق همین قاعده اگه بخوایم حالا داوری بکنیم، میگیم همین چیزی که در این عالم متغیره وجه ثبات داره یا نه؟ خب داره دیگه. شما به خاطر همین وجه ثبات ربطش دارید به عقل ثابت، مگر عقل مجرد نیست؟ اگر نتونید ربط بدید به این وجه ثبات به عقل مفارق، اگر خب به خدا هم نمیشه، اگر به عقل مفارق میشه به خدا هم میشه، چون فرق بین عقل مفارق با خدا در وجوب و امکانه، نه در فعلیت الوجود، نه در ثبات. در عقل مفارق هم تغییر نیست دیگه. دقت میفهمید چه عرض میکنم؟ شما آمدید گفتید که همه چیز یک وجه ثبات دارد و از اون جاعل ثباتش صادر میشه، ربطش میدیم از اون وجه ثباتش به ثابت، خیلی به خدا هم میشه ربط داد دیگه. حالا اون اشکال دیگری که پس وسائل چه کارن اون بماند، این معضل که کسی بگوید آقا این پدیده های طبیعی متغیرن، میخواد خارق العاده باشه، میخواد عادی باشه، اون وقت چطور اینا ربط بدیم به خدا؟ بگیم شما خودتون میگید هر چیزی یک وجه ثبات داره، از اون وجه ثباتش به جاعل ثابت مستنده، لذا به عقل مفارق ربطش میدید خودتون. خب ما یه قدم دیگه بریم بالا، حالا عقلم دخالت نکنه، خدا خودش دخالت کنه، این معضل فعلا میتونیم حل کنیم. حالا شما میگید که آه پس وسائل چه کاره است، اون بمانه، حالا فعلا ما بحث خارق العاده را داریم میگیم، پس این استحاله عقلی نباید داشته باشه طبق این عبارت، به دلیل این که خود شما بزرگواران بالاخره معضل را چطور حل کردید؟ گفتید یک وجه ثابت دارد، ثابتون فی تغییره، این یه خودی ظاهرش خودش، نمیخوام اهانتی کرده باشم اینا، ظاهرش که شعر دارید میگید، بالاخره این هویت خارجیش این تغییره. حالا ثابتون فی تغییری دیگه یعنی چه؟ خب این دیگه تغییره دیگه، این متغیر را دارید میبندیدش به اون ثابت. اگر میشود که این متغیر را به عقل مفارق که ثابت ببندیم رفت بدیم اتصال وجودی برقرار بکنه، خب به خدا هم میتونه اتصال وجودی برقرار کنه، از این جهت نباید مشکلی باشه که. بله شما میگید پس اون نقش اون واسطه چیکار است؟ اگه خودش میخواد دخالت بکنه دیگه واسطه را چی خلق کرده؟ جوابش میگید یک کلمه است، اون خیلی ساده است جوابش. اگه گفتی جوابش چیه؟ جوابش اینه با این خارق العاده ها رو ما داریم میگیم، استثناهاست، رهبر انقلاب هست، کارها رو واگذار کرده از به نهادهای حکومتی، یه جا احساس میکند که نه خودش باید دخالت کنه، خود دخالت میکنه، اون لغو شد، حالا رئیس جمهور سر جای خودشه، مجلس سر جای خودشه، قوه قضاییه سر جای خودشه، یه شأنی هم برای خودش احساس میکنه لازمه. خدا دیگه از رهبری کمتر که نیست که، شأنش که در نظام عالم مدیر عالم است، واگذار کرده است به ملائکه و به جنود خودش، یه جا میگن نه من خودم میخوام دخالت کنم، میگن چشم ما چیکار داریم دیگه. اتفاقا اونهایی چی هم نمیگن، حالا ممکن است این جاهایی کسی بگه آه چرا دخالت کردید شما، کار ما بود مثلا از این حرفا. اینا خواهش من دقت کنید، این تا اینجا بحث هنوز عقبه داره ها، بحث عقبه داره فعلا این حد. ببینید بنده مستحضر هستید من که دارم حرف میزنم، میخوام این رو بگم که یه عده میگن آه فلسفه خوبه، یه عده میگن بده، دفاع کنیم رد کنیم. بنده از قدیم الایام حالا هم همین رو عرض میکنم، فلسفه مثل فقه، فقه مثل تفسیر، تفسیر مثل اصول، اصول مثل رجال، رجال مثل نساء، نساء مثل نمیدونم چه، همه مثل همه دیگه. بالاخره بحث بشریه، بحث بشری همه جا میشه قبول کرد میشه رد کرد. این دعواها بی خود خدا شاهده، عرفان نمیدونم چه رو بحث نداریم دیگه، انظر الی ما قال لا تنظر الی من قال. خدا میداند بعضی این بحث هایی که بعضی را میندازن، شبنامه درست میکنن، هیچ چیز چاپ میکنن، ملا صدر اونجا چه گفته، این گر حکم شود که مس گیرن در شهر هر اون چه هست گیرن، یک کسی هم بعد یه جزئی درست کند از فقها ها این شذوذاتی پیدا کنه، بالاخره پیدا میکنه دیگه، هیچی دیگه. آخر دفعه ما مسیحی ها یهودی ها میرخصن اون تا پشت صحنه، میگن خب فلاسفه که فقها رو رد کردن، فقها هم که فلاسفه رو رد کردن، هر دو تا که عرفا رو رد کردن، اونا هم که همه رو رد کردن، پس همش هم رد کردن دیگه، بس حرف ما درست. اشتباهه، ما مرید هیچ کس نیستیم جز خلاصه به قول استاد بزرگوار ما میفهمون معلم اول پیغمبر، معلم ثانی علی ابن ابی طالب، حالا میگن معلم اول ارسطو، نمیدونم معلم ثانی یک فلان ابن سینا، اینا حالا تعارفات این خودمونیه، پای قلیون نشستیم فعلا سرمون گرفت چیزی میگیم، معلم اول پیغمبر اکرم، معلم ثانی علی ابن ابی طالبه. اونجا برسیم دیگه میخلوز باید وایسیم محکم، نمیتونیم چی بگیم. اما حالا ملا صدرا با همه عظمتی که داره رو یه حرفی زده قبول نمیکنیم، بحث میکنیم. علامه طباطبایی با همه عظمتی که داره دیگه اون دشمنی نداره که. بنده میدونید که از کسانی نیستم که ضد فلسفه، خودم فلسفه تدریس کردم، به فلسفه معتقد هستم، اما عرض بکنم که یعنی حالا یه رأی فلسفی است، ما این رو بحث میکنیم، میگیم این قابل نقده. ان شاء الله عمری باشه، حالا فردا که دیگه تعطیله، پس فردا شما یه جا رو آدرس بدم یه خورده مطالعه کنید، خوبه. خواهیم رفت سراغ علامه و المیزان، سوره یاسین، حالا یه سوره یاسین بهت مطالعه کنید، اون اواخر آیه 87 به نظرم اواخر آیه است دیگه، اواخر سوره، اواخر سوره یک آیه داره، آیه اینه میفهمد که انما 87 به نظرم باشه، نگاه کنید، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن، اون آقا فهمون کن فیکون چطور است میداد، کن فیکون. آیه بعدش علامه میگه از قرر الایات است، خدا شاهده علامه میفهمد، حالا من کسی که نمیفهمم، میگه آه 82-83 اصلا شاید سوریه یاسین 87 نداشته باشه، چون اواخرشه دیگه، 82-83 آیه بعدش ها قوغاست ها، فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و هو بکل شیء علیم. علامه میگه از قرر الایات القرآنی است. چه شد؟ انما امره اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون. چرا؟ فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، یعنی هر چیزی یه ملک داره، یه ملکوت داره، ملکوت همش دست خداست. این را مطالعه کنید. علامه طباطبایی هم اونجا داره، هم در تفسیر آیه زر داره، آیه زر آیه 772 به نظرم اعراف باشه، چند جا داره. من این را قبلا هم مطالعه کردم، دوباره مطالعه کردم، انشالله اینا را هم بحث میکنیم ببینیم به کجا میرسه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.